بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين حاصل بحث جلسه قبل این شد که مدلول و مفاد روشن آیه شریفه 56 سوره مبارکه احزاب که مربوط به صلوات بر پیامبر اکرم هست، حالا اسمشو بگیم آیه صلوات، مدلول و مفاد روشن آیه شریفه صلوات بر پیامبر این است که پیامبر مورد تکریم و تعظیم ویژه خداوند متعال واقع شده است و از یک مقام فوق العاده ای برخوردار است که به این تکریم و تعظیم در واقع نائل شدند، شایستگی این تکریم و تعظیم را دارا هستند. و این نکته است که مفسرین اسلامی با گرایش ها و روش های مختلفی که دارند به این مطلب اذعان کردند و نمونه هایی را در جلسه قبل از برخی مفسرین اسلامی عرض کردیم. این نکته اول. نکته دوم این بود که از احادیث صلوات استفاده می شود که آل پیغمبر از نظر مقام و مرتبه وجودی و کمال نفسانی در حدی هستند که در این تکریم و تعظیم پیامبرانه، یعنی مخصوص پیامبر اکرم، آنها نیز مشمول و برخوردار از این تکریم و تعظیم ویژه الهی هستند، به دلیل اینکه وقتی از پیامبر سوال کردند که ما صلوات بر شما را باید چگونه انجام بدهیم، فرمود که قولوا اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. این هم مطلب دوم بود که از بحث استفاده کردیم. کلام ابن حجر به خصوص، ابن حجر مکی، در این باره بسیار روشنگر بود که عبارتش را خوندیم. حالا دیگه به اینا بر نگردیم که بحث تکرار نشه. در اینجا دو تا سوال هست که ما باید به اونا پاسخ بدهیم. سوال اول این است که در آیات، بعضی از آیات دیگر قرآن کریم، مؤمنان شایسته، مؤمنان وارسته و شایسته مشمول صلوات از جانب خدا و ملائکه الهی می باشند، یعنی بر اساس آیات دیگر قرآن. پس این که در اینجا آل پیغمبر طبق این آیه و روایات برخوردار از این مسئله صلوات الهی باشند، این دلیل بر برتری آنها نخواهد بود. یکی از این آیات، آیه 155 تا 157 سوره مبارکه بقره است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. آیات 155 تا 157 سوره مبارکه بقره. خب اینجا ملاحظه می‌فرمایید که اون مسلمان ها، اون مؤمنانی که در برابر این ابتلاعات و امتحانات الهی موفق باشند و اهل صابرین از در زمره صابرین باشند مشمول این صلوات و رحمت الهی هستند. آیه دیگر آیه همین سوره مبارکه احزاب 42 و 43 در همین سوره مبارکه احزاب می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله کثیرا و سبحوه بکرتا و اصیلا هو الذی یصلی علیکم و ملائکته. پس در این آیه شریفه مؤمنین به ذکر کثیر توصیه شدند و به تسبیح و تکبیر الهی عبادت، یعنی که در پرتو این عمل که همان عبادت الهی ذکر الهی باشه برخوردار از این میشوند که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته. حالا با توجه به این دوتا آیه که مسئله تعمیم داره، عمومیت داره، این دیگه امتیازی برای آل حساب نخواهد شد، کما اینکه دیگر انسان‌های وارسته هم از این صلوات خدا و صلوات ملائکه خدا برخوردار هستند. این به عنوان یک سوال یا یک اشکال. پاسخ این است که فرق میکنه، یعنی ما نحنفی آیه مربوط به صلوات، آیه مخصوص صلوات با این آیاتی که خوندیم تفاوت داره. تفاوتش هم از باب عام و خاص. عام و خاص یعنی در این دو آیه‌ای که ما خوندیم آل پیغمبرم هستن، بقیه هم هستن، چون عمومیت داره. حتی خود پیغمبرم هست، یعنی در این دو تا آیه ولنبلونکم، پیغمبر که مستثنا نیست، ولنبلونکم، این ضمیر کم خود پیغمبر هم در درجه اعلا هست و خود پیغمبر هم در ذیل آیه که می‌فرماید و بشر صابرین، ایشون هم در نقطه بالای صابرین هست، مرتبه بالا، عالم هستن دیگه. پس اینجا این دوتا آیه مدلول عامش هم مؤمنان شایسته و وارسته را شامل می شود و هم پیامبر اکرم را، هم آل پیغمبر را، از حیث این که یک درجه ایمان بالایی دارند. اینجا بحث ایمانه، یعنی اون مرتبه کمال ایمانی، که این کمال ایمانی شایستگی این را ایجاد میکند که انسان مشمول صلوات خدا و ملائکه خدا بشه. در حالی که در آیه صلوات خاص است، خاص وقتی که آمد مزیتی را میفهماند، یعنی اگر چنانچه مثلا مولایی بگوید که کسی به خدمتگزارش بگوید علمایی را که میان اکرام کن، احترام کن، فلانی را بعد جداگانه بگوید احترام کن، این خاص، اگرم نمی گفت، این فرد خاص را ذکر نمی کرد، این مشمول اون عنوان عام هست، عالمان را یا سادات را یا مثلا رزمندگان را، ایثارگرها را، یه چنین چیزی، حالا این عناوینی که یه نوع قداستی داره، کمالی داره، اون هم شامل او هم می شد. ولی حالا اگر چنانچه او را به طور خاص ذکر کرد، یعنی وقتی به طور خاص ذکر کرد معلوم می شود که یک مزیتی داره. پس در آیه صلوات پیامبر مطرح شده و همونطوری که مفسرین همه اینایی که نقل کردیم این را فهمیدند، دلالت می کند که من جمیع الجهاد، یعنی یک امتیاز فوق العاده، یک تعظیم فوق العاده، من جمیع الجهاد به قول آقای فخرالدین رازی، به تعبیر ایشان گفتن که فی خلوتهی یک تکریمی و حرمتی خدا قائل شده است برای ایشان در زندگی خصوصیش در خانهش، که کسانی که میخوان وارد بشن اینجوری وارد بشن، رعایت کنن، احترام پیغمبر، یه احترام ویژه‌ای داره، بقیه ندارن احترام ویژه را، این احترام مال ایشون هست. بله. ثانیاً در ملاء، یعنی در جمع، ملاء هم گفت یا ملاء اعلاست یا ملاء سفلا. در ملاء اعلا ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، و در ملاء سفلا یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه. این در واقع من جمیع الجهات یک تکریم فوق العاده است. پس این تکریم فوق العاده به پیغمبر اختصاص پیدا کرده حسب الآیه، یعنی بر اساس این آیه شریفه فعلا ما این را مختص پیغمبر میدانیم، کسی دیگری شریک نیست. اما با توجه به روایات صلوات که مفسر آیه هستند که خود پیامبر فرموده، اونجا نتیجه میگیریم که آل هم در این مقام، در این مرتبه، در این کمال سهیمن. در این تکریم ویژه، تعظیم ویژه، آل هم داخلن. پس آل النبی بما هم مؤمنون و صابرون لهم صلوات من الله و من ملائکت الله. بما هم مؤمنون و صابرون و بما هم آل النبی حسب هذه الروایات، این روایات مفسره ی آیه صلوات، اینها یک تکریم ویژه‌ای هم از این حیث دارن که رتبه وجودی، کمال وجودیشون بر بقیه مؤمنها بالاتره، یعنی از جنس و از سنخ کمال پیامبرانه است. یعنی پیامبر نباشن، کمالی که ملاک اون تکریمه، اون از جنس ملاکات کمالات چیه؟ پیامبرانه است. پس بنابراین منافاتی نداره. یعنی اون آیه هم آیات رو هم ما ملتزمیم به مدلولش. لآل النبی جهتان من التکریم و تعظیم من جانب الله سبحانه و تعالی، یکی به ما هم مؤمنونه و صابرونه و یکی به ما هم آل النبی، و بر اساس این روایات نبوی رتبه وجودیشون، چون اصلا به قول آقای ابن حجر تعبیر خیلی گفتم دقیقیشون به کار برده و به جای به کار برده، که اصولا نه این است که در حکم شریکند، نه اصلا موضوعا اون صلواتی که یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، این ضمیر علیه را داره تفسیر میکنه. این علیه عالم توش هست، یعنی جمعا در این تر، در این حکم، در این تکریم. پس بنابراین این سوال اول یا این اشکال اول، حالا جالبه این در کلام بعضی از این آیان هم آمده فل جمله، مثلا در تفسیر خدمت رو عرض کردم که صفوت و تفاسیر که دیروز اشاره کردم محضرتون، من میخونم عبارتش را، به همین اشاره ای داره به این نکته ای که حقیر عرض کردم. مقید هذه الآیه فیها اعظم الدلیل الا انه صلی الله علیه و آله محبت و الرحمات. محبت یعنی محل هبوط، یعنی فرودگاه، محل نزول الرحمات، جمع محلای به الف و لام، یعنی جمیع الرحمات، هر چی رحمت من جانب الله است که در ظرفیت یک وجود ممکن الوجودی هست دیگه، اینا همش نثار پیغمبر شده. محبت الرحمات و افضل الاولین والآخرین علی الاطلاق. این آیه شریفه دلالت میکند بر این که پیغمبر اکرم اینجوریه، افضل الاولین و الاخرین هست علال اطلاق. چرا؟ از سلات من الله علا نبیهی، نبیهی سلات به چه بناست؟ از سلات من الله علا نبیهی رحمته المقرونت به تعظیم. فقط رحمت نیست، رحمتی است که همراه با تعظیمه. مثلا مثل اینه که یک کسی یک کاری کرده، زحمتی کشیده، حالا هر کاری، یک پاداشی داره، بله، پاداش رو بهش میدن. یه نفر دیگه میاد همون پاداش رو میدن، اما بلند میشه سر پا، دستش رو بلند میکنه، نمیدونم اسمش رو بلند میبره، یعنی با یک آداب و رسوم ویژه پاداش را، رحمت را با یک تشریفات خاصی انجام میده. این نشان دهنده مقام والای او، اون برتری او هست. میگه اینجا رحمت الهی، صلوات من الله، این رحمت الهی بر هر کس که باشه، یعنی بر مؤمنینم وقتی میفرماید که هو الذی یصلی علیکم، یعنی چی؟ این رحمتشو به شما نثار میکنه. اما اینجا رحمت را که نثار میکنه عادی نیست، معنی تعظیم هست. میگه و من الله علی غیر النبی، اشاره به همون آیه چندم بود، سوره همین احزاب 56، بعد قبل از این نه 42، همین سوره احزاب قبلش عرض کردیم که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکره و اصیلا هو الذی یصلی علیکم. بله این آیه میفهمد، این اشاره به او داره ها، میگوید و من الله علی غیر النبی مطلق الرحمه. اینجا بر پیغمبر مع تعظیم هست که قوله هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، فانظر الفرق بین الصلاتین و الفضل بین المقامین. میگه این دوتا با هم فرق میکنه، اونجا ذکر خاص است و ویژه و با تکریم خاصه، اینجا به نحو عمومیه الذین آمنوا. و بذالک صار منبع الرحمات، به خاطر همین رحمت ویژه‌ای که خدا به او کرده، رحمت را خدا به ذات که نداره پیغمبر از خدا، چیزی که از چه داره به غیره، ولی این رحمت الرحمات این را خدا به او نازل کرده، ایشون منبع رحمات. یعنی در سلسله نزول سرچشمه همه رحمت ها، اینا دیگه جایی که آدم بخواد اونو تأمل کنه خیلی حرف ها هست، عبارات کوتاهه ولی مطلب زیاد هست. تمام رحمت های دنیویه، اخرویه، مادیه، معنویه، هر چی که هست این عالم، وحوش و جمادات و نباتات و انسان و جن و هر چی که هست، همه طفیل وجود پیغمبرن. معنیش این، البته خود پیغمبر طفیل وجود چیه؟ خدای متعال، از خود چیزی نداره، ولی بیشترین را داره من جانب الله، دیگه بالای بالاست، یعنی دیگه هیچ کس، حتی جبرئیل هم همینطوره، ملائکه الله همه همینطور هم دیگه، تجلی اعظم هست، اول ما خلق الله هست نوری. خیلی میگم اینجور جایی بحث هم روایات داریم، هم بحثای عرفانی هست، خیلی میشه روش حرف زد. حالا این بنده خدا هم عبارت خیلی گویایی به کار برده، میگه بذالک صار منبع الرحمات، دیگه اصلا سرچشمه است. امیرالمومنین هم هر چی داره از پیغمبره، فاطمی زهرا هم هر چی داره از پیغمبره، ائمه طاهرین از پیغمبره، همه هر چی داره از پیغمبره. کنت نبیان و آدم بین ماء و طین، اون وقت که هنوز داشتن گل آدم را میسرشتن، من نبی بودم. کنت نبیان و آدمو بین الماء و طین. خب بله، و من بعد تجلیات، خیلی خوب گفته انصافا، دستش درد نکنه، اینجا خیلی قشنگ گفته، و بذالک صار من بعد رحمات و من بعد تجلیات، همین که اشاره کردم هر چی تجلی است تو این عالم برمیگرده به برمیشه خدمتتون که پیغمبر. حالا یک بیتی از مرحوم شیخ محمد حسین، این کلام چیز بود، آدرسش بنویسید، صفحه التفاسیر جلد 3 صفحه 538 536 اونجا آورده این مطلب رو. مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی که میشناسید، مرد محقق، ملا، عارف، زاهد، پارسا، اهل دل، اهل گریه، اهل بکا، از بکایین. مرحوم مطهری میفهمند که یکی از اونایی که میگن لیلت السجود، لیلت القیام، نمیدونم لیلت الرکوع، این از اون آدم ها بوده. اینا مثلا یه چیزای خیلی عجیبی است، ما 5 دقیقه سجده میکنیم دیگه تمام میشه انرژی ما. لیلت السجود این دیگه ساده این نیست، این گفتنش ساده است. لیلت الرکوع اینقدر با دیگه عاشق باشه که دیگه اصلا از خود بی خود بشه، یعنی از این قالب جسمانی چه شده خارج شده، روحش فقط دیگه کار میکنه، روح هم که خسته نمیشه، که خستگی مال این جسم است، ولی روح هرچه بیشتر شارژتر سعی داره. مقصود این که مرحوم اصفهانی از این آدم ها بوده، شخصیت خیلی برجسته‌ای بوده، از قول حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه با یک واسطه، دو واسطه، با دو واسطه از قول از سادات الله مصباح، یعنی با یه واسطه دیگری من نقل میکنم که مثلا فهمیدم بله این که مثلا بعضا به فلاسفه و اینا بدبینن، فلاسفه را مذمت میکنن چه میکنن اشتباهه. خودشون که خودشون میشناختن، مرحوم استادشون بودن مرحوم هاشم محمد حسین، فهمیدن که ایشون از کسانی بودن که وقتی میخوابیدن به قدری گریه میکردن متکاشون خیس میشد و میخوابیدن، این بل گریه اشک چشمشون. این عرض میکنم برای امثال بنده و والا شما رو جسارت نمیکنم، برای امثال بنده مثل افسانه هاست، چیزای افسانه شاهنامه سرستم اسفندیار و کلیله و دمنه این چیزا هست، این افسانه ساختن، این واقعیت هاییه. مقصود ایشان در اون دیوانش درباره حضرت زهرا سلام الله علیها این عبارت را داره: ام ائمه العقول الغر، به غین غر یعنی تابنا درخشنده، ام یعنی مادر، ام ائمه العقول، مراد از ائمه العقول ائمه هستن، حضرت امام حسن، امام حسین، سایر ائمه، ام ائمه العقول که اون ائمه هم عقل مجسمند، ام ائمه العقول، حالا اینا خودشون عقل مجسمند، امام عقلم هستن، همه عقول، عقل اول دوم سوم اینایی که فلاسفه میگن، هر چه عقل تو عالم هست امامش ائمه، یعنی باز بحث این است، ام ائمه العقول الغر، حضرت زهرا مادر ائمه است. میگه نه کم گفتم، بل ام ابیها، اصلا مادر پدرش هم هست، و هو علت العلل، صاحب ارزم رو این کلمه بود، و هوه که زمیر هوه به پیغمبر برمیگرده، میگه فاطمی زهرا مادر پدرش هم هست، پدرش کیه؟ علت العلل. این نه علت العلل این واجبه به ذات آگه آه مرحوم کمپانی داره شرک میگه کفر میگه، نه، یعنی در سلسله صعود و قوس صعود و نزول تجلیات الهیه علت اصلیش در نزول پیغمبره، در صعود هم پیغمبره، نه کسی میتونه بالاتر از پیغمبر صعود کنه، نه بدون وساطت پیغمبر چیزی گیرش میاد، یعنی همه این فیضها تجلیات از طریق پیغمبره. دوباره هم که قوس است دیگه، لذا چرا قوس گفتن، خط نمیگن، میگن قوس، علتش این است که مبدأ و منتها در دایره یکیه، انا لله و انا الیه راجعون، اگر خط مستقیم باشه مبدا یه چیز منتها یه چیز دیگه است، اما خط وقتی خط مستدیر شد که دایره شد، از همون جایی که شروع میشه دوباره برمیگرده به همون جا، که میگن قوس، تعبیر میکنن به قوس نزول و قوس صعود، حالا میشه گفت خط صعود خط نزول، ولی خط اشتباهه، قوس است که وقتی که آمد دوباره برمیگرده به همون جایی که بوده، یعنی لذا حالا خدای متعال هم مبدع المبادیه، هم قایت الغایات هست بالذات، و پیغمبر اکرم مبدع المبادیه قایت الغایات هست بالغیب، یعنی در مرتبه بله وجود چی میگن به اصطلاح ذلیه، ذل الله هست دیگه، تجلی اعظم هست. خب حالا دیگه این قضیه که ما هم چطور کلمه بلدیم، عمق این مطالب را کسی نمیفهمه الا خودشون، خدا مقام امام رضوان الله علیه آله متعالی باشه، کتاب مصباح الهدایه فی الخلافت و الامامه اگر او را مطالعه کنید خیلی جالبه، اون وقت این در جوانی نوشته امام، 20 چند سالی بیشتر نبوده، نابغه بوده امام، نبوغ داشته، در 20 چند سالگی کتابی نوشته است که به نورد به صلاح به هماوردی قهرمانهای عرفان رفته، حرفاشون را مطرح میکنه، نقد میکنه، چه میکنه، فلان میکنه، اون کتاب، کتاب مصباح الهدایه فی الخلافت و الولایه، خیلی حرف دارد اونجا. خب این بیان ایشون بیان قشنگی بود که همون نکته بود که حقیرم عرض کردم که ذکر خاص و برخورداری از یک مزیت خاص منافی با اون چیزی که عامت نداره و هر دوش درسته. آل النبی، حاصل حرف این شد، بما هم مؤمنونه و صابرونه، مشمول صلوات و تحییت خدا و ملائکه هستن، و به ما هم آل النبی و واجدان لکمالی که پیغمبر داره که در این کمال شایسته اون صلوات ویژه می شوند، صلوات ویژه داره. این ما حاصل عرضمون راجع به این سوال اول، که منافاتی نداره. حالا یک سوال دیگری هم هست، اونم باید حل کنیم که این مبهم نباشه. آن این است که شما از یک طرف میگویید، مثلا که همه میگن پارادوکسیکال حرف میزنید، مثلا حالا تناقض آلود حرف میزنید، شما تا حرفتون با هم نمیسازه. میگیم چرا؟ از یک طرف همین حرفایی که حالا گفتیم، میگید پیامبر در عالی ترین مرتبه کمال وجودی و نفسانی هست، همین حرفا همه همینا قبول دارن، این مورد اجماع مسلمان هاست، همه مسلمان ها اینا قبول دارن، کسی مخالف نداره، شما هم قبول دارید. میگیم بس. بعد دوباره میایید میگویید که آل طبق روایات و احادیث صلوات واجد همان ملاکی هستند که پیغمبر داشت که به خاطر آن شایسته تکریم و تعظیم ویژه شد و کان افضل الناس، پس آلم افضل الناس. خب این که چطور شد؟ باهم نمیسازه. اگر دارای اون ملاکند، پس در رتبه وجودیه پیغمبر قرار میگیرن. اگر چنانچه پیغمبر برترین هست و منحصر متفرده، هیچ نباید کسی با او شریک باشه، ولو امیرالمومنین باشه، ولو حضرت زهرا باشه، آل پیغمبر باشه، هر کس مخواد باشه. و چطور شما هم میاد میگویید که آل النبی واجدون لملاک تکریم و تعظیم الخاص للنبی فی مسئله صلوات؟ همینا میگید؟ هم میگید نه، پیغمبر اعلا و برتر بوده و نظیر نداره. این نظیر نداره، بی رزیره، بی همتاست، با اینکه اینا واجد این ملاک هستن با هم نمیسازه. اینم یک سوالی یا یک اشکالی به عنوان یک انقلتی. حالا ببینم در بین دوستان کسی چیزی به ذهنتون میرسه. این ساده تر که نشد، به نظرم مبهم تر کرد کار را. دیگه شما روی این کره زمین بیانی از ربانی گلپایگانی روانتر پیدا نخواهی کرد. پیچیده اش نکن. من خیلی صاف گفتم دیگه. صاف عرض کردم که از یک طرف میگویید که اینها واجد اون ملاک تکریم و تعظیم ویژه هستند، از یک طرف میگویید پیغمبر بی نظیر متفرده. اینا با هم نمیسازه. اما جواب چی به ذهن شما میرسه به نظر شرفت؟ خب افضلیت آل را چجور پی استفاده کردیم؟
هم ملاک
کردیم. پس رفت سراغ وحدت الملاک. اشکالم رو همینجاست. اگر ملاک افضلیت النبی در عالم هست، پس رتبه وجودی و کمال وجودی اونها باید همپای و همتراز رتبه وجودی پیغمبر باشه. اشکال همینه ها. میدونن چرا آل افضل شدن بر دیگران طبق این استفاده که کردیم و ملاک را، تعبیر ملاک کردن، اون ملاک افضلیت نبی را که شایسته اون تکریم و تعظیم ویژه شده دارن. خب اگر ملاک را دارن برابرن دیگه. اگر ملاک را مستشکل، اینا میگه ها، مستشکل میگوید اگر واجدونن، واجد هستن ملاکی را که پیغمبر به لحاظ رتبه وجودی کمال وجودی داره، پس میشن برابر. و چون برابری باطل است، بل اجماع پیامبر متفرد هست، هیچ مساوی نداره، پس این نتیجه ای که شما گرفتید باطله دیگه. و تالی باطل، تالی که باطل مقدمن باطل، در واقع اینجوریه. اگر بنا باشد آل النبی طبق این بیان واجد ملاکی باشن که پیغمبر داشت که مشمول اون تفضیل و تکریم ویژه شد، لازمش تساوی است، یلزم تساوی بین آل و نبی از در کمال وجودی، در حالی که هازا باطلان بل اجماع، یعنی پیامبر متفرد هست طبق این بیانات که گفتم هم قبول دارن. و چون تالی باطل، پس مقدم هم باطله، پس اون نتیجه که شما گرفتید اشتباه. صبر کنید ببینم آقا چی میفهم. آره. خب. خب میدونم همین ملاک برابرن، وقت لازمه اش میشود که پیغمبر برترین انسان نباشه، برترین مخلوق نباشه. این باطله به اجماع. نه اصلا جواب اولی نشد که من اولش داد نشد که، یعنی شما چیزی نفهمیدید که، یعنی این دوباره همون اشکاله، عود الاشکال.
مقامی که قیام برداره که بسیار مشمول این طلبات شده در این مقام اهل بیت هم مساوی هستن با
خب.
اما پیامبر مقامش معلوم نیست منحصر به این باشه. الان مثلا در مورد امیرالمومنین علیه السلام پیامبر فرموده که شما مثلا مثل به منزله هارون نسبت من هستید،
بله،
الا که مقام نبوت رو نداره. خب بالاخره نبوت باشه یه مقامیه، اون رو امیرالمومنین علیه السلام نداره، ولی در اون منزله که هست این صلوات مشمول شامل پیامبر و اهل بیت میشه. یعنی از اون بالاتر هم پیامبر داره. این
آیه رو ملاک را چی بگیم؟ وحدت ملاک را چی بگیم؟
مطلق نیست. بالاخره اینا بخش
با همین طولی بودنش را با وحدت ملاک باید تبیین کنیم.
با وحدت ملاک
بفهمم.
نه
بس ملاک یکی نشد دیگه، تفاوت پیدا کرد.
آها،
یعنی شما خب الان یکم نزدیک شدید، نگاه کنید.
همونطور که در لولا اقلما خلقت الاخلاق پیامبر علت عالم تکوینه، ائمه هم در زیارت جامع کبیره که داره اون رو هم به همون شکل معرفی کرد. ما میگیم در مرتبه دیگری از در مرتبه
اینا همین، باید اینو نگاه کنید، باید یک بیان عقلی فنی و قابل قبولی براش داشته باشیم که صرف ادعا نباشه. الان یه مقدار نزدیک شدن آقا به این مسئله. نگاه کنید، فنیش این هستا، فنی مسئله اینه که ملاک منافات ندارد، وحدت ملاک با تفاضل داشتن همین ملاک واحد. اگر ما بتوانیم عقلا تصویر کنیم که ملاک در عین اینکه وحدت دارد، وحدت جنسیه، نوعیه، سنفیه، در خودش در درون خودش دارای تفاضل و مراتبه، اگر این قابل تصویر باشه و قابل تحقق باشه، اون وقت هم ملاک تکریمی ویژه را دارند و هم در مرتبه نازل تر از پیغمبر هستند. یعنی به نسب الی غیرهم در این درجه و این مرتبه ای که این تکریم ویژه را داره سهیمن. اما چون در ملاک ممکن است درجات و مراتب باشه، یه درجه یک مرتبه بالاترش پیغمبر داره که دیگه بقیه آل اون آل نبی نداره. این اصلا فنیش به این هست که ملاک یک مسئله وحدت شخصیه نیست، مهدت وحدت تشکیکیه است، نوعیه، سنفیه که تشکیک پذیره. مثل نور میگیم، نور ملاکش ظاهران به ذاتهی مظهران غیرهی، مثلا نور خودش روشنه، غیر خودش هم روشن میکنه در مقابل ظلمت. یعنی ملاک برتری نور بر ظلمت چی چیه؟ این است که خودش روشنه، غیر خودش هم روشن میکنه فضای دیگر را. اما در همین ملاکی که نور بر ظلمت برتری داره، خودش دارای مراتب زیاد هست، از شمع شروع میشه تا خورشید مثلا برسه. یعنی در عین این که وحدت داره، کثرت داره، به عبارت وحدت در کثرت، کثرت در وحدت. یعنی میشود ملاک واحد باشه و زو مراتب باشه. حالا یه مثال واقعی براش بزنیم، این به لحاظ تصویر عقلی تناقض آلود و تعارض آمیز نیست، به دلیل اینکه تشکیکی کمالات وجودیه را تشکیکیه میدانیم، مراتب براش قائل هستیم. مثال هست چه؟ مثل نور اینا. حالا مثال های واقعی بزنیم، چند تا مثال من عرض میکنم. اگر از قرآن بخوایم بهترین مثال بزنیم، قرآن کریمه. حالا قبل از اینکه به قرآن بریم مثال بزنیم، یه مثال عادی بزنیم برای سراغ قرآن. مثلا فرض بفرمایید، ببخشید من این را دیگه فعلا افتادم روی غلطک، بذارید برم تا آخر بعد نوبت شما. عرض میشود خدمتتون که میگیم که کسی که در یک علمی ملکه اجتهاد پیدا میکنه، حالا هر علمی از علوم، فعلا در علوم حوزوی مثلا معروف است مجتهد در فقه است، به این ملکه و قدرت و کمال علمی رسیده، درسته؟ یک حکمی الان داره، یک لازمه ای داره که با بقیه فرق میکنه، که اصطلاحا به بقیه میگیم عوام. عوام من نیست که اصلا بی سواد باشه، مجتهد نیست، این عوام که میگن ولی العوام ان یقلدو، اون عوام میخوام میگن مثلا این آدمایی که از بی سوادن، سواد خوندن نوشتن ندارن، از یه مهندس و یک دکتر و مثلا فلان بگه دیگه ما که عوام نیستیم پس ما دیگه تقلید نکنیم. اونجا عوام یعنی کسی که متخصص در این مسئله نیست در این مورد، کما اینکه مثلا بنده جناب عالی در مباحث فرض فهمی که مهندسی، حالا من خودم میگم شما کاری ندارم، خودم عامی هستم دیگه، عوامم، این توهین نیست، نمیفهمم دیگه، وقتی نمیفهمم اون میشود عالم، من میشم عامی. پس وقتی که این شد ملاک رو الان داره، ملاک فل العوام چی؟ ان یقلدوه، عند العرف هم تکریم داره، تعظیم داره، تعظیم ویژه، حتی تکریم و تعظیم بالا هم داره، الهی هم داره، به خاطر همین درجه علمی که داره. بله، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، عند العقلاء عند الله تبارک و تعالی، رو همه میزانها معیارها اینا برابرن، یعنی اگه 10 نفر داریم که اینا مجتهدن در این ملاک، فعلا ملاک را دارند. اما بعد میگیم این ملاک ذو مراتبه، در عین اینکه ملاک وحدت دارد، ملاک الاجتهاد، اما دارای درجات و مراتبه، یکی میشه اعلم فوق کل ذی علم، چی؟ ذو علم علی، ذی علم علی، یکی میشه اعلم. اون وقت درجات وجودیه، اجازه بفهم، اون وقت درجات وجودیه پیدا میکنه، تا مثلا میرسد در بین اینها یه نفر پیدا میشه که مثلا دیگه ما نمیخوایم فعلا بحث مصداقی کنیم، میگن آقا اون دیگه اعلم هست، مثلا اعلم الموجودینه، خب در یک رتبه بالاتری قرار داره. این به لحاظ مثال عرفی ها تو مهندسین میشه مثال زد، توی اساتید دانشگاه میشه مثال زد، توی صنعتگرا، نانواها، همه الان ما میگیم نان نانوایی، مثلا بنده جناب عالی اصلا بلدیم این خمیرا رو ولو کنیم روی این چیزو نان در بیاریم خراب میکنیم، که عامی هستیم اونجا، اون مجتهد در کار خودش، متخصص در کار خودش. یه مزیتی هم داره، اون بندگان خدا این نانوا ها من رفتم خدمتشون، گاهی بهشون عرض میکنم میگم شما قدر خودتون بدانید، مردم خوابیدن راحت خوابشون رفتن، شما سحر بلند شدید آمدید اینجا، با چه زحمتی تنور رو گرم کردید، خمیر آماده کردید، نان به مردم میدید، پفک هم نمیدید و نوشابه اینام چی چی اینام که فست فود و این حرفا که مردم مریض کنن، نان میدید، البته جوش شیرین نزنید، جوش شیرین نزنید، بعضی نانوا هم مینویسن ما اصلا جوش شیرین نداریم، اگه راست باشه خیلی خوب. خب مقصود این که الان یک تخصصی، هر تخصصی میخواید شما مثال بزنید، فرق نمیکنه، کفش دوزه، کفاشه، اصلا یه واکسیان، من شما میخوام واکس کفش واکسیان رو خراب ببینیم، ولی اون قشنگ میزنه براقش میکنه، بالاخره مراتب داره فوق کل ذی علم، چه کفاش کفاشتر هم داره، خیاط خیاطتر هم داره، نانوا نانواتر هم داره، در جنسی از اینا یه مرتبه بالاتری داره با اوجش برسه. و اما مثال قرآنی، جمیع الانبیا یک برچسب، یک مدال دارن من جانب الله، ای گفتید چیه؟ و آن این است که مصطفون هستند، برگزیدند، مجتبا هستند، هدایت ویژه دارن. این را که دارم میگم از قرآن میگم، از سوره انعام، مورکی انعام، حالا اگر دقیقا چیز باشد آیه 76 و ایناست، یک جا در قرآن مجموعه انبیا را نام برده، یکیش هم اینجاست، بعد میفهمد اولائک الذین اولائک هدیناهم اجتبیناهم وهدیناهم الی صراط مستقیم، و همه مردم اهتدوا صراط المستقیم دارن، ولی اینا صراط مستقیم ویژه دارن، هدایت ویژه دارن، همه انبیا اینو دارن، یعنی حضرت هارون داره، موسی هم داره، حضرت لوط داره، حضرت ابراهیم هم داره، حضرت داوود و سلیمان هم داره، پیغمبر اکرم هم داره، ولی کی از همه بیشتر داره همین ملاک را؟ پیامبر اکرم. حضرت ابراهیم از لوط بیشتر داره، اولو العزم از غیر اولو العزم بیشتر دارن. پس وحدت الملاک با کثرت الرتب الکمالیه منافاتی نداره، این بس منافات ندارد. ما میگوییم در این ملاک، در این ملاک آل با پیغمبر شریکند، اما پیغمبر در همین ملاک درجه بالاتری داره و برترین درجه را داره. پس ما جمع میکنیم با هم منافات نداره، تصویرن منافات نداره، تحققا هم که گفتم مثالای عرفی، مثال قرآنی، پس اینجا اشکالی وجود نداره. ما تا اینجا
وحدت الملاک منافاتی با کثرت الرتب
رتبه به طی بر درجات کثرت درجات و مراتب الوجودیه و کمالی منافات نداره. حالا دیگه بریم سراغ حکمت متعالی. اینجا از اونجایی است که حکمت صدرایی رهگشاست. ببینید یک کلمه دیگه بگم آقا ببخشید. یک کلمه من بگم بچه‌ها بفهمید دیگه تو ذوق من نزنید الان. نگاه کنید یه تو معارف فقاهت حکمت فلسفی عرفان درست حسابی یا نه عرفانای چپکی عرفان درست حسابی عرفان علوی ادبیات تراز اول اینا اصلا با هم تعارض نداره، همشون با هم. اونجایی که باید با هم باشن موضوع اقتضا میکنه ها با هم میشن دیگه، چه منافاتی داره؟ امام خمینی رضوان الله علیه فیلسوف بود بله، عارف بود نظری عملی بله، فقیه بود بله، اصولی بود بله، اخلاقی بود بله، سیاسی بود بله، این همه جمع شده دیگه. میگن که ادل دلیل بر امکان شی وقوعش دیگه. این که دعوا بگیریم مثلا بعضی از دعوا خدا شاهده بی خوده، اینقدر هی بگیم آقا این نه اون هست این نه اون هست، بابا این حرفا جان همه هست، همه هم ممکنه یه جا اشکال داشته باشه، یعنی اون اشکالاتش رو آسیب زدایی بکنیم همه با هم جمع میشن. امام خدا رحمت کند درجاتش عالی متعالی تفسیر سوریه هم که میکرد مقدارش پخش شد از تلویزیون بعد دیگه تمام شد، اونجا اون داستان این که فقیه چی میگد، متکلم چی میگد، حکیم چی میگد، عارف چی میگد، اینا رو بیان میفرمود. بعد میفهمد اون که زبان کدوما به ادعیه و زبان اهل بیت نزدیکتر از به دعاها، البته ایشون به دعاها خیلی اهتمام داره که میفهمون دعاها قرآن صاعده، ایشون میفهمون دعا قرآن نازله، اون وقت ادعیه اهل بیت را مثل صحیفه سجادیه یا دعای عرفه یا دعای مناجات شعبانی امسایی میفهمون چیه؟ قرآن صاعده، یعنی صعود کرده. حالا کدوم یکی از این ادبیات و زبانها نزدیکتر هست؟ اینا رو خب ایشون چون صاحب نظر بود تو همین حوزه بیان می‌فرمود. من بگم یعنی واقعش این نگاه‌هایی هم که وقتی دعوا درست می‌کنن دیدید که شبنامه مثلا پخش می‌کنن علی فلاسفه، خب دیگه بیچاره فلاسفه ما رو چیکار کردن؟ خب اشتباه همه داره. اما حالا ملا صدرایی که عمرش گذاشته به قول مرحوم آقای شعرانی، آمیرزا ابوالحسن شعرانی در مقدمه اسرار الحکم سبزواری، حکیم سبزواری میگوید ملا صدرا بر ما منت داره، نشسته است یک سلسله اصولی را محققانه بیان کرده که ما از اینا استفاده میکنیم در دفاع از مبانی دین. خب ملا صدر اجازه میکنه اشتباه داشته باشه، معصوم نیستش که. اما این اصلی که ایشون تأسیس کرده است، اصالت الوجود در فلسفه، بعدم تشکیک در حقیقت وجود، نوع حقیقت وجود یک حقیقته اما مراتب داره، مراتبن بله مراتبن چه از حالا یادم رفت دیگه، یادم رفت شعر حاجی را، کمال و نقص یعنی مراتبن، کن نور تشمن کن نور حیث ما تقوی و ضعیف، بلد نیستید آقا کسی شعر حاجی سبزواری را؟ مراتبن نمیدونم یادم رفت یک لحظه، حالا هر چه از مصرع اولش یادم رفت بیت مرحوم سبزواری، ها یادم افتاد الحمدلله، مراتبن قنن و فقرن تختلف کن نور حیث ما تقوی و ضعیف، مراتبن یعنی وجود مراتبش از ذره غنا از ذره فقر مختلفه، مثل نوره که مراتب دارد بله تقوی و ضعیف، یه مرتبهش قبیان توش ضعیف. این چقدر حرف خوبیه، چقدر حرف خوبیه. آی خیلی آیات قرآن بادم میفهمه، مثلا و این من شیل الا یسبح و حمده ولیکن لا تفقهون تسبیحه، آیه قرآن دیگه همه چیز خدا را تسبیح میکنه شما نمیفهمید. خب ملا صدرا میگوید وجود با شعور مسابقت داره، یکی از اصول ملا صدرا مسابقت الوجود، وجود مع شعور مع العلم، متا علم مراتب داره، علم ما را نداره اما خود علم خودش را داره، ما هم علم ملائکه را نداریم. یعنی اینا از آثار این مبناست، این مبنا کجاش اشکال داره که ما بیام دعوا کنیم؟ حالا یه جا هم اگر یه حرفی هم داشت به نظرمون آمد اجتهادن درست نیست میگه والا درست نیست تبصره میزنیم، ولی اینا که حرفای خیلی قشنگه، این حل میکنه این معارف را. حالا از این حرفا زیاد است. امام صادق علیه السلام میفهمد علم خدای متعال قبل الایجاد که علمی بعد الایجاد، این یک روایت از حرف درست هم اصلا همینه که علمه قبل الایجاد که علم هیچی. خیلی خوب، شما یه تفسیر فلسفی از این ارائه بدید. اینه که قبول داریم که میخوایم یه قطعی تفسیرش کنیم بفهمیمش. حضرت عباسی تا اونجایی که من دیدم الی یوم نازا یک تفسیری تبیینی عقلی بهتر از اون چه ملا سل را گفته نیست، که میگوید که علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، علم ازلی خدا اجمالی است در عین کشف چه؟ سر سوزنی بر علم خدا افزوده نمیشه. از تفاوت فی المعلوم لا فی العلم. اینو بذارید کنار، میره سراغ ابن سینا نمیشه، حتی خواجه نصیر نمیشه، حتی نمیدونم آقای اشراق شیخ اشراق نمیشه. بهترش رو ملا صدرا گفته. خب یه افتخار مالی بنده خداست. خودشم میگه این بنده خدا انقدرم خاکی طبع و متواضع، میگه که من با عقلم هم به اینا نرسیدم، اینا یه جاهایی بود یه لحظه مثلا اون اتحاد عاقل و معقول رو تصریح داره، میگه اصلا بحث اتحاد عاقل و معقول رو من اینجا کنار حضرت معصومه آمده بودم زیارت، توسل پیدا کردم، اینجا فهمیدم، اینجا یه چیزی به ذهنم یه مرتبه جرقه ای زد، فهمیدم مطلب. حالا یه آدم اینجوری، حالا شبنامه میخواد آدم براش پخش کنه، اونو میدونم اون داستان معروف هست، شنیدید که میگن ملا صدرا حرم از تعمیر داشت زیارت میکرد، دید یه نفرم چسبیده به زری و هی میگه اللهم لعن ملا صدرا، با قصد قربت کنار از تخزم از تعمیر. ملا صدرا من به خدا رفت گفت این ملا صدرایی که لعن میکنی مگه چی گفته؟ گفت خبر نداری؟ گفت حالا بگو من خبردار بشیم. گفت بابا این قائل است به وحدت واجب الوجود. دقت بکنید اینجوری میشه گاهی عوامانه، بابا وحدت واجب الوجود که یعنی خب اگه نگیم مشرکیم دیگه، این واجب این خدا یکی. یعنی چون ملا صدرا به توحید قائله پس رو باید لعنش بکنیم. یه چیزی شنیده از وحدت وجود ها، اما نمیدوند که این وحدت وجود چی چیه، واجب الوجود چی چیه، آمده چیز که داره لعن بکنه. گاهی هم اینطور ها میشه، عوامی میشه، یعنی از اون مدار خودش خارج میشه. الهانا بس ما دیگه تمام کردیم این بحث را به لطف الهی، به عنایات خود صاحبان ولایت، بالاخره کمک نکنن نمیشه، اینا یقین داشته باشید، تا یک عنایتی نشه اصلا ذهن آدم گره میخوره، اینا توجه داشته باشیم، ذهن آدم خدا شاهده اگه گره بخوره قفل بشه هیچ فایده نداره، هرچی مویز بخوره، پسته بخوره، نمیدونم عسل بخوره، اینا فایده نداره، اینا خوب هستا، اینا معداته. افرعیتم ما تحرسون انتم تزرعون و ام نحن الزارعون. حتما باید یک انشالله بول ما میشه دیگه، چون اهل بیت الذین جاهدوا فینا لنهدینهم چه سبلنا. این وقت یک نفر که نیست که، برای همه هست، این راه بازه به لطف الهی الحمدلله با استفاده هایی که از علما کردیم تا اینجا روشن شد. ما الان میخوایم این بحث رو هم دیگه به نتیجه برسانیم انشاءالله، حرف آخر رو بزنیم که چه؟ که مصداق این عالی که از این مرتبه وجودی خاص برخوردارن این کیه؟ خب آل و اهل النبی و آل النبی کاربردهایی داره، اینا طرح بحث میکنم میمونه، کاربردهایی داره. ازواج النبی اهل النبی هستن یا نیستن؟ بله، اطلاق عرفی و اطلاق شرعی. یه وقت یه آقایی بود، ما یه جا بحث زاهدان که بحث داشتیم، یکی از این برادران اهل سنت خیلی ناراحت شد، بحثمون همه اهل بیت بود، ایشون بلند شد و گفتش که من از شما آخر تعجب میکنم. گفتم چه تعجبی دارید با عصبانیت ها؟ گفت آخر بابا به هر آدمی بگی بابا اهلت کیه، میگه زنش، میگه اهلشه. شما زنان پیغمبر اهل پیغمبر نمیدانید، چرا اینجور تحکم میکنید؟ خیلی اوقاتش در بود ناراحت با عصبانیت بلند شد گفت. گفتم جناب مولوی مگر کی این حرفی که شما میگید گفته؟ من که تا حال ندیدم نشنیدم که یک عالم شیعه گفته باشد ازواج النبی اهل بیت پیغمبر نیستن. من نشنیدم اینو، قطعا هستن. بحث ما در این نیست، یه کار بردشه، یه کار برد آل النبی و اهل بیت النبی کیا هستن؟ انصاب النبی، اقرباء النبی، انصاب آل عقیل النبی هستن، آل عباس میشن، آل علی ابن ابی طالب میشوند، آل هاشم کلن میشوند. این هم یک کاربرد اهل بیت النبی هست، دقت میفرمایید. یک کاربرد دیگری هم داره از این وسیع تر، اون چی چیه؟ کل من تبع النبی به صداقتن، این میشه اهل النبی، اهل بیت النبی. سلمان رو من اهل البیت، اسامه من اهل البیت، نمیدونم زید بن ابی اوفا رو طبق همه روایات شیعه سنی دارم میگن زید بن ابی اوفا من اهل البیت هست. یعنی کلا اینم یک دایره وسیعشه. من به اون بنده خدا به اون آقای مولوی عرض کردم این که بحث ما اینا نیست، که اینا که واضحه عند اهل اللغه، عند اهل العرف، حتی فی روایات اطلاق شده. ما الان بحث ما این نیست، بهشون گفتم، گفتم الان بحث ما اینه که این اهل بیتی که در آیه تطهیر آیه 33 احزاب بطرح شده، یا در حدیث ثقلین آمده، یا در مباهله حدیث مباهله آمده و امثال اینجاها، ما میخوام ببینیم اینا کیا هستن. این اشکال داره با هم بحث کنیم ببینیم که اینا کیا هستن. گفت نه، گفت ما دیگه ناراحتی نداریم، بیان بشینیم با هم صحبت کنیم، طبق ادله به هر نتیجه رسیدیم ملتزم میشیم. ما ادعامون اینه، میخوام ادعا را ثابت کنیم که مراد از این آل در صلوات ازواج و همه بنی اقربای پیغمبر و انصار پیغمبر و اینا نیستن. اینا یه عده خاصی هستن که اولین مصادیقش اهل و کسا هستن. اولین مصادیق این آلی که در این صلوات آمده اهل کسا، اصحاب کسا هستن. امیر المومنین هست، فاطمه زهرا، حسنین علیه السلام، و وقت بعدن سایر ائمه هم بیان میکنیم. این مدعای ماست. ببینیم بر این مدعامون چه دلیلی داریم انشاءالله تعالی. روش متعمل بفرمایید تا بحث کنیم. و صلی الله علی محمد.